اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. سازمان جهانی صحت به منظور انتقال مواد ضروری صحی و درمانی برای فلسطینی ها خواستار دسترسی بدون قید و شرط به غزه شده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. مقام های امنیتی ولایت کاپیسا امروز یک شنبه گفتند که به اثر اصابت یک مرمی آوان بر یک منزل مسکونی در آن ولایت، 7 غیر نظامی به شمول زنان و کودکان کشته شدند و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالشقایق شورش، سخنگوی پلیس آن ولایت، به صدای آمریکا گفت که این رویداد شام شنبه در روستای انارجوی ولسوالی تگاب آن ولایت زمان رخ داد که مراسم عروسی در این منزل مسکونی جریان داشت. سخنگوی پلیس کاپیسا گفته است که گروه طالبان مسئول این حمله است، گروهی که دست داشتن در این حمله را رد کرده است. تگاب از ولسوالی های ناامن ولایت کاپیسا به شمار می رود که به گفته مقام ها جنگجویان طالبان در بخش های آن حضور دارند و انوارا با نظامیان افغانستان درگیر جنگ می شوند. وزارت دفاع افغانستان امروز یکشنبه گفت که در 24 ساعت گذشته ده ها جنگجوی طالب در ولایت های مختلف آن کشور کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع افغانستان در چندین پیام فیسبوک خود گفته است که بیش از 150 طالب در جریان درگیری با قوای امنیتی آن کشور کشته شدند و حدود 100 طالب دیگر زخمی شدند. در پیام‌های فیسبوک این وزارت گفته شده است که این جنگجویان گروه طالبان در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، قندهار، بادغیس، هرات، فاریاب، بلخ، سرپل، هلمند، بغلان و بدخشان کشته و زخمی شدند. در یک تحول دیگر وزارت داخله افغانستان امروز یکشنبه گفت که در حدود یک ماه گذشته 248 غیر نظامی در آن کشور کشته و 527 تن دیگر زخمی شدند. طارق آریان، سخنگوی این وزارت، به خبرنگاران گفت که این غیر نظامیان قربانی حملات تهاجمی و ماین‌گذاری گروه طالبان شدند. آقای آریان افزود که گروه طالبان در جریان این ماه ده‌ها عمله تهاجمی و انفجاری را در بخش‌های آن کشور انجام داده است که در این رویدادها بیشتر غیر نظامیان آسیب دیدند. او تلفات غیر نظامیان را در اثر حملات طالبان بسیار سنگین خواند و گفت که جنگجویان این گروه از اهداف غیر نظامی به عنوان سپر استفاده می کنند. گروه طالبان تا حال در این دو مورد تبصره نکرده است. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، امروز یکشنبه از توافق درباره برخی مسائل در یک نشست سه جانبه با رئیس جمهور غنی و آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان خبر داد. آقای حکمتیار افزود که در این نشست سه جانبه توافق درباره یک طرح واحد در کنفرانس استانبول، حمایت از این کنفرانس، ایجاد حکومت انتقالی، ایجاد شورای تصمیم‌گیری که در آن نمایندگان گروه طالبان نیز شامل باشد و آزادی همه زندانیان طالبان و حزب اسلامی توافق شده است. او تامین آتش‌بس، انتخابات و ایجاد شورای عالی دولت را از دیگر مسائل یاد کرد که در این نشست سه جانبه در مورد آن توافق شده است. ریاست جمهوری افغانستان در مورد این توافقات چیز بیان نکرده، اما خبر داده است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور به منظور تقویت اجماع داخلی در مورد روند صلح با گلبدین حکمتیار و آمد کرزی دیدار کرده است. ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که یک گروه از سرمایه‌گذاران چینی خواهان سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق حرارتی از زغال سنگ در آن کشور است. ارگ با نشر خبرنامه گفته است که گروهی از سرمایه‌گذاران چینی امروز با محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور ملاقات کردند. بر اساس این خبرنامه، این متشبثین خصوصی چینی گفتند که با سرمایه‌گذاری حدود 400 میلیون دلار، حدود 300 مگا برق را از زغال سنگ تولید خواهند کرد. در این حال رئیس جمهور غنی به واحد تسهیل سرمایه‌گذاری هدایت داده است تا در همکاری با شرکت برق افغانستان بررسی‌های لازم را به خاطر فراهم‌آوری فرصت سرمایه‌گذاری برای این گروه انجام دهد. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سرنوالان ایرانی امروز یکشنبه تایید کردند که یک مرد فرانسوی را به اتهام جاسوسی و تبلیغات بر ضد حکومت آن کشور توقیف کرده و قرار است این شهروند فرانسوی را محاکمه کنند. سید دهقان، وکیل مدافع بنجامین بریر 36 ساله، گفته است که موکلش در ماه می 2020 میلادی به زن این که توسط درون در ساحات ممنوعه عکاسی میکرد توقیف شده است. مجازات جاسوسی در ایران اعدام است، اما اتهام تبلیغ علیه حکومت آن کشور بین 3 تا 1 سال زندان را در پی دارد. این شهروند فرانسوی که در شهر مشهد در توقیف به سر می‌برد با 2 اتهام دیگر نیز مواجه است که شامل فساد در زمین و نوشیدن الکل می‌شود، اعمالی که در ایران مجازات شدید دارند. دستگیری شهروندان خارجی به خصوص افرادی که شهروندی 2 کشور را دارند پس از آن در ایران افزایش یافت که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در ماه می 2018 میلادی از توافق هسته‌ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات شدید اقتصادی را بر تهران وضع کرد. مقام‌های مصری و اسرائیلی امروز یکشنبه گفتگوهای خود را در مورد تقویت آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و گروه حماس ادامه دادند. بازسازی نوار غزه که در جریان جنگ 11 روزه میان اسرائیل و گروه حماس آسیب جدی دیده است نیز بخشی از گفتگوهای مقام‌های 2 کشور بود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه مصر گفته است که سامی شکری وزیر خارجه آن کشور با گابی اشنازی همتای اسرائیلیش در قاهره پایتخت مصر ملاقات کرد. سفارت اسرائیل در قاهره در صفحه توییتر خود نوشته است که این نخستین سفر یک وزیر خارجه اسرائیل به مصر از سال 2008 میلادی به این سو بوده است. سفارت اسرائیل در قاهره همچنان گفته است که مقام‌های 2 کشور در مورد مسائل مختلف از جمله ادامه آتش بس، رهایی سربازان و شهروندان اسرائیلی که در حصارت گروه حماس قرار دارند و فراهم آوری کمک‌ها به غزه گفتگو خواهند کرد. در همین حال عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر رئیس استخبارات خود را به تل‌آویو اعزام کرده است تا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و سایر مقام های اسرائیلی در مورد تحکیم آتش بس در غزه گفتگو کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقام های تایلندی گفتند که سفیر اوکراین در آن کشور امروز یکشنبه زمانی که امرا با خانواده‌اش در یکی از جزایر تفریحی تایلند رفته بود به زمین افتاد و فوت کرد. پلیس از قول پسر نوجوان اندری بیشتا سفیر اوکراین در تایلند گفته است که این دیپلمات 44 ساله در اتاق هتل که پسرش نیز با وی بود پس از استفراغ بیهوش شد و سپس درگذشت. پلیس گفته است که زنان می رود که آقای بیشتا به دلیل سکته قلبی جان باخته باشد. آقای بیشتا از جنوری 2016 میلادی به این سو به حیث سفیر اوکراین در تایلند ایفای وظیفه میکرد. پلیس ایالت فلوریدای امریکا گفته است که به اثر گلوله‌باری یک باند 3 نفری در بیرون محوطه یک کنسرت واقع در منطقه میامی آن ایالت امروز یکشنبه 2 نفر کشته شد و 20 نفر دیگر زخمی شدند. پلیس گفته است که زخمیان به شفاخانه انتقال داده شدند و وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. شرح بیشتر از لیلما حبیب عظیمی.
اداره پلیس محلی منطقه میامی با نشر اعلامیه گفته است که یک موتر نوع نیسان به سمت مردم در بیرون محوطه کنسرت حرکت کرد و 3 تن از این موتر بیرون شده و بر مردم حاضر در این منطقه گلوله باری کردند. پلیس منطقه میامی گفته است که مهاجمان پس از گلوله باری از منطقه فرار کردند. آلفردو رامیروز رئیس اداره پلیس میامی این حمله را بزدلانه خوانده و آن را محکوم کرده، گفته است که مرتکبین این حمله به عدالت کشانیده خواهند شد. ایالات متحده تاریخچه طولانی خشونت توسط اسلحه را دارد و در برخی از اوقات خشونت توسط اسلحه موجب کشتارهای دست جمعی در مکاتب، مراکز مذهبی، محل کار و مراکز خرید شده و تلفات سنگین را در پی داشته است.
و مقام‌های نیوزیلند امروز شنبه گفتند که هزاران خانواده در منطقه کنتربری آن کشور آماده شدند تا به خاطر خطر سرازیر شدن سیلاب ناشی از بارندگی‌های شدید خانه هایشان را ترک کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه بر شما برگزیدیم. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 929 واقع مثبت کووید 19 در 24 ساعت گذشته در کشور خبر داده. در حال حاضر رقم مبتلایان کووید 19 در کشور به 71690 نفر و آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری به 2944 مورد رسیده. این در حالی است که حکومت افغانستان برای جلوگیری از گسترش موج سوم کووید 19 تمامی مکاتب، پوانتون‌های دولتی و خصوصی و مراکز آموزشی را در 16 ولایت مسدود کرده. شهر بیشتر از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
با شروع موج سوم ویروس کرونا در کشور، شمار واقعات مثبت جدید و موارد فوتی ناشی از کرونا هر روز افزایش می‌یابد. وزارت صحت با توجه به وخامت اوضاع تلاش دارد امکانات و تسهیلات مداوا و درمان بیماری کووید 19 را در کشور افزایش دهد. در همین سلسله امروز دومین شفاخانه تخصصی درمان کووید 19 در کابل افتتاح شد. دکتر وحید مجرو سرپرست وزارت صحت هنگام گشایش رسمی این شفاخانه گفت که بلند رفتن آمار واقعات جدید کووید 19 در کشور و موارد فوتی ناشی از کرونا وزارت صحت را مجبور ساخت که تنها به شفاخانه افغان جاپان یگانه شفاخانه تخصصی درمان کووید 19 اکتفا نکند. سرپرست وزارت صحت در مراسم افتتاح این شفاخانه از مردم خواست که با رعایت توصیه های بهداشتی و اقدامات پیشگیرانه با وزارت صحت همکاری نمایند.
شفاخانه 100 بستر قصبه شفاخانه نمبر 2 کووید 19 را افتتاح میکنیم، به سلامتی مردم دعا میکنیم و از تمام اعضای جامعه تقاضا داریم که با رعایت اهتمامات ابتدایی وقایوی افغانستان را از یک بحران بسیار خشمگین مشابه آن چه که هند و کشورهای دیگر مواجه شد
آقای مجرو از تعهد و قربانی طبیبان معالج و کارمندان سکتور صحت یاد نموده، خواست و تقاضای سکتور صحت از مردم افغانستان را تکرار کرد و گفت:
وعده ایم برتان به عنوان وزیر صحت، مسئولیت رهبری چپن سپیدای با عزت افغانستان است که از این شفاخانه فقط جنازه طبیب بیرون خواهد شد. طبیبی که تا نفس داشته باشد در خدمتتان است، ولی توقعی که از شما داریم فقط ماسک بپوشید. ببینید ما جان میتیم به شما، از شما میخواهیم فقط ماسک بپوشید.
سرپرست وزارت صحت از تصمیم روز گذشته مبنی بر تعطیل دو هفتهی تمام مکاتب، مراکز آموزشی و دانشگاه ها در 16 ولایت کشور گفت که این تصمیم هرچند سخت و دشوار بود، ولی در مشورت و همکاری با نهادهای زیربط بر اساس شواهد صورت گرفته است، از حمایت کامل رهبری دولت برخوردار است. از سوی دیگر دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت به روز یکشنبه با ارسال ارقام روزانه به رسانه ها اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته مزید بر 25 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا 929 واقع مثبت تازه در کشور ثبت شدند که با افزودن این رقم شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 71690 تن رسیده است که از این میان 57450 نفر صحتیاب شده، شفاخانه ها مرخص شدند و به تعداد 2944 تن هم جان باختند. این در حالی است که همین اکنون 11296 بیمار فعال کرونایی داخل بستر در کشور موجودند. این 929 واقعه جدید در 19 ولایت کشور ثبت شدند که کابل با داشتن 313 واقعه، قندهار 107 واقعه، قندوز 86 واقعه، نیمروز 81 واقعه، بلخ 63 واقعه و پنجشیر 53 واقعه بیشترین واقعات تازه ویروس کرونا را دارند. بر بنیاد اعلامیه وزارت صحت از 25 مورد فوتی تازه 12 مورد در کابل، 6 مورد در بلخ، 2 مورد در غزنی و 5 مورد دیگر در ولایت های فرا، قندهار، پکتیا، هلمند و کاپیسا ثبت شدند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
با گزارش یک روزنامه انگلیسی، به اساس یک طرح ایالات متحده، صدها سرباز خارجی در افغانستان باقی خواهد ماندند تا پس از عقب نشینی نیروهای آمریکا و ناتو طالبان از تصرف کابل متوقف کنند. برای بس در موردی که آمریکا و ناتو چگونه میتونند پس از خروج نیروها از یک کشور و کمک افغانستان ادامه بدن، لیلی محبی بزمی مصاحبه با آقای فهیم سادات، تحلیلگر مسائل سیاسی، انجام داده که با سخنهای آقای سادات در مورد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان آغاز میشه. توجه کنین به این مصاحبه.
ما فکر میکنم روند خروج نیروهای بین‌المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا از افغانستان در ابتدا به خاطر یک بحث سیاسی داخلی که انتخابات جمهور ترامپ بود آغاز شد. میخواستن هرچی سریع تر این موضوع را خلاص کنن. این باعث شد که تا یک حد بیشتر اما کنسیشنز یا نرمی برای مخالفین حکومت نشان داده شود و بالاخره در جنوری 2020 یک تعهد بین از دو طرف امضا شد. وقتی که اداره جو بایدن آمد، دید استراتژی که جامعه امریکا و اداره بایدن تغییر نکرد و اونها هم ادامه همو سیاست اداره ترامپ پیش برد، ولی با بعضی از خوشبینی ها که اکثریت ما اتو فکر میکنیم که اداره دونالد ترامپ بیشتر یک تقسیم اوقات که او به اساس وقت بود را دنبال میکرد، ولی اداره جو بایدن یک تقسیم اوقات که بیشتر یا تا یک حد به اساس شرایط عینی جامعه افغانی و رابطه طالبا با دیگر گروه های تروریستی بود را دنبال میکنم. اما فکر میکنم هنوز حکومت و دولت افغانستان آماده مسئولیت پذیری کامل امنیت و رفاه مردم افغانستان و همچنان جنگ در مقابل طالبا و دیگر گروه های تروریستی را به کلی نداشت و نداره. از اینجاست که به مردم سوال پیدا میشه و مایه نگرانی مردم میشه که سرنوشت جنگ و صلح و جامعه افغانی در کل چی خواهد شد بعد از اینکه امریکای قوات های بین‌المللی از اینجا خارج میشن.
بله، با توجه به فرمودهای شما، نگرانی هایی که وجود داره از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، آیا حتی در آینده امریکا ممکن است که در مقطع مجبور شود به افغانستان باز بگرده؟
تحلیل ما این است که اگر جامعه بین المللی و خصوص سازمان ناتو و ایالات متحده امریکا اینها بعد از خروج نیروهای نظامیشان افغانستان فراموش نکنند و نیازمندی های دولت افغانستان خصوصا در بود نظامی و مالی را ادامه بدن و حکومت افغانستان به تنهایی نگذارن، ما شاهد سقوط حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان نخواهیم بود. وضعیت قسمی خواهد بود که حکومت افغانستان خواهد توانست سقوط کابل جلوگیری کنه و اگر حکومت افغانستان بتوانه به تنهایی در مقابل حملات نظامی طالبا تاب بیاره، این ای باعث خواهد شد که طالبا هم امو اعتقادی که با یک نوعی از موفقیت نظامی داره کاهش خواهد یافت و هر دو طرف پس با مذاکرات و صلح رجوع خواهد کردن و ما با و موزله افغانستان به گونه از راه حل گفتگو از راه حل سیاسی حل خواهد شد نه نظامی. پس در او وقت با آمدن دوباره امریکا نیازی نخواهد بود.
درست.
ولی اگر حکومت افغانستان بعد از اینکه نیروهای خارجی از افغانستان میبره و افغانستان فراموش کنه و حکومت کابل بدون کمک های مالی و کمک های نظامی که برش نیاز است تنها بگذاره، احتمال زیادی از این میره که افغانستان یک بار دیگه با لانه های گروه های تروریستی بدل بشه و از اینجا امنیت بین المللی خصوصا امنیت ایالات متحده امریکا تهدید شود. در او وضعیت ما شاید شاهد برگشت به یک گونه از امریکا و جامعه جهانی خواهم بود در افغانستان.
پاکستان اعلام کرد به هیچ کشوری اجازه نمیده تا از خاکش به حیث پایگاه استفاده شود. حال در کشورهای منطقه اگر همچون اجازه به نیروهای بین المللی نباشه، به خصوص امریکا از کدام طریق میتونه به افغانستان رسیدگی کنه و یا جلوی فعالیت های تروریستی را بگیره و از نظر اقتصادی و امنیتی به افغانستان کمک و حمایت بکنه؟
این سوال مهمی است. به نظر من امریکا چهار گزینه در منطقه دارم. آسیای مرکزی، در میدل ایست اماراتی است، در عین زمان کشور همسایه ما پاکستان است و تا حدی که شنیده شده گاه و ناگاه کشمیری که جزی از حاکمیت هندوستان است. جایی است که امریکایی ها می توانند خود اونجا مستقر بسازند یا موری پوزیشنینگی که میشه بیس های از یاد جبره و اونجا برن. البته هر کدام ازی از خود محدودیت های هم دارن. ترکمنستان یکی از کشوری است پس که بر ذهن ما میاد که احتمالاً امریکایی ها اونجا مستقر شوند. پس دو جایی برای ما به ذهن ما میاد، یکی هم پاکستان و دیگر هم کشمیری هندی. در راجع به پاکستان ما بگویم که پاکستان عملاً امرای امریکایی ها دو تا توافق ماما دارن که یکیش به نام ALOC است و دیگریش به نام GLOC است، که یکیش اجازه نامه حریم هوایی پاکستان است و دیگریش هم اجازه نامه حریم زمینی پاکستان است. من فکر کنم اگر اینها با کدام توافق جدیدی هم دست پیدا نکنه، امریکایی ها می توانند که از این توافقی که عملا با پاکستانی ها داره رئیس در افغانستان استفاده کنند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خشونت ها همچنان در افغانستان ادامه داره و در تازه ترین مورد وزارت داخلی افغانستان گفته که در اثر یک انفجار در ولایت پروان کم از کم 4 نفر کشته و 51 نفر دیگر زخمی شدند. در رابطه به که چی کسایی در عقب این حملات قرار داشته و یا می خواهند روند صلح را که در حال حاضر با بنبست مواجه شده تخریب کنند، گفته شنود داشتم با آقای لیاقت علی امینی، آگاه مسائل سیاسی که با سخنهای آقای امینی در این مورد آغاز می شم.
اگر یک صداقت در نشست مذاکرات صلح وجود داشت، ما باید شاهد کاهش خشونت ها و کم شدن جنگ ها می بودیم. و اصولا باید آتش بس دائمی اعلام میشد که کار نشد، اما این نشان میده که جانب طالب ها بیشتر تلاش پیسته که از طریق جنگ، از طریق خشونت و از رای قهر غلبه پیدا کنه و به قدرت برسه. و اگر این کارم نشوه، حداقل یک ولایت یا دو ولایت کلیدی را اینا به اختیار داشته باشه که باید بیست بالا در مذاکرات سال آینده اینا بتانم اینجا گپ بزنم، امتیازات خود بگیره.
آقای زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده چند پیش گفته که اگر طالبان صلح نکنند، ایالات متحده در کنار افغانهای جمهوری خواه خواهد استاد. خودش یک نوع فکر میکنه که یک نوع تهدید است به طالبان که بالاخره از رای جنگ به پیروزی نخواهند رسید، درست است؟
خب فعلا طالبا هم به این نتیجه نزدیک شدن و غرور سابقی که داشتن در جنگ هلمند شکسته شد که ما نمیتونیم از طریق جنگ ولو خارجی هم خارج شده ما قدرت در کابل به دست بگیریم مثل سالهای قبل دوره پیش. اینا هم خب به این نتیجه نزدیک شدن، اما متاسفانه خب ایالات متحده آمریکا هم به نحوی هم با حکومت افغانستان و هم با طالبا به یک شکلی بازی میکنن. چنانچه در گذاشتم همین مسئله بوده و شاید یک از علتهایی که طالب هم رشد کرد، قدرت پیدا کرد، علاوه بر این که ضعفهایی در خود ادارات و حکومت داخلی افغانستان وجود داشت و گرایش های خاصی که درون حکومت نسبت به طالب ها وجود داشت، خود بازی های دوگانه کشورهای خارجی و مخصوصا ایالات متحده آمریکا سبب شد که طالب ها قوت بگیره، روز به روز بیشتر رشد بکنه و حالا به گونه آمریکایی ها برخورد میکنه که به یک شکل معادله قدرت بین حکومت و بین طالب باید حفظ شود و از یک طرف حکومت را حمایت میکنه، از طرف دیگر طالبا را به یک شکل پروبال میته، از نگاه سیاسی رشد میته، امتیاز میته. بناهن این روند در کل به نفع افغانستان نیست و مردم از این جهت زیاد خوشنودی ندارم.
بعضی گفته میشد که طالبان هم قدرت ازیر ندارن که کماندان ها و یا فرمانده های خود در جبهات مختلف تحت کنترل در بیارن و گفته میشد که بعضی خب در داخل گروه طالبان هم انقسام وجود داره و اونا هیچ نوع کنترل ندارن. هیئت رهبری طالبان کسایی که ظاهرا علاقمند مذاکرات صلح هستن که کنترل بکنن جبهات مختلفه و طالبای ناراضی را. درست است؟
خب یک چیز طبیعی که یک سلسله اختلافات هست. حالا بعضی ها سوال میکنه که چطور بین طالبای به نام داعش فعالیت میکنه و دیگر طالبای جنگای صورت گرفته. خب یک چیز طبیعی است و غیر از مثل به نام داعش و طالب، اینا بین خود طالب هم طرف داران عیبت الله و مخالفش جنگ های بسیار شدید صورت گرفته، با متربم بر هم دیگه حمله داشتن، با راکت زدن، با مشک زدن. بنابراین در یک همچین مسائل عمومی اگر رهبری طالب ها واقعا بخواه که طالب ها و افغان زیر دستش دست از این نوع جنایات و کشتار بردارن، ما فکر میکنیم که تا به این سطح گسترده و وسیع انجام نخواهد شد و حتما کنترل میشه و این موضوعات کاهش پیدا میکنه. اما فعلا ما به این نظر هستیم که رهبری طالبان خواهان از این نیست که اینا خشونت ها را کاهش بده.
کانال نو، زمان نو، برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون قید و شرط به غزه به منظور انتقال مواد ضروری صحی و درمانی برای فلسطینی هایی شده که در درگیری های 11 روزه اسرائیل و حماس متاثر شدند. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان او را از رویا زمانی میشنویم.
درگیری های خشونت‌آمیز در غزه بین اسرائیل و گروه اسلامگرای تندرو حماس که باعث کشته شدن صدها تن و زخمی شدن هزاران نفر گردید، همچنان خسارات بزرگ را به زیرساخت‌ها از جمله تأسیسات صحی وارد کرده است. سازمان جهانی صحت میگوید که 30 مرکز صحی به شمول حلال شوا، کلینیک مراقبت های صحی اولیه در این درگیری ها تخریب شده است. در این گزارش آمده است که در حال حاضر غزه فقط 46% از دواهای ضروری و 33% از لوازم صحی مورد نیاز را در دسترس دارد. مقامات سازمان ملل متحد که اخیراً از غزه دیدن کردن هشدار می‌دهند که آسیب به زیرساخت‌های فاضل آب آنجا منجر به عدم تخلیه حجم از این آب‌ها شده است که به دریا ریخته می‌شود، که این وضعیت خطرات صحی و آلودگی را در پی دارد.
سازمان جهانی صحت خواستار دسترسی بدون موانع به تدارکات و با کارکنان امور بشردوستانه و ضروری به غزه و نیز انتقال بیماران از غزه می باشد که این وضعیت می تواند زندگی بیماران را نجات بخشد. ما نزدیک به 600 تن را داریم که به دلیل بسته شدن راه ها در جریان درگیری ها آسیب دیدند.
فدیله چاهب سخنگوی سازمان جهانی صحت می گوید که بازگشایی راه های مواصلاتی سرحدی بین اسرائیل و غزه مهم است تا انتقال کمک های بشر دوستانه، صحی و توسعه‌ای به منطقه فلسطینی ها به گونه منظمان صورت گیرد. این مقام ملل متحد افزود که 600 تن افرادی که نیاز به تداوی در یک شفاخانه اسرائیلی دارند شامل بیماران می شوند که از بیماری های مزمن مانند سرطان رنج می برند و کسانی هستند که در جریان خشونت های اخیر زخمی شدند. سازمان جهانی صحت به هدف ارائه مراقبت های صحی ضروری در غزه در طول 6 ماه آینده خواستار $7 میلیون شده است. درمان ضربه های روحی، مراقبت های عاجل، سلامت روان و خدمات روانی اجتماعی شامل اولویت های این سازمان است.
دوستای عزیز، ای بود داشتهایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو